کامل برونزا هست برای تصویب افکت این لوایح به خصوص CFD.
بله خیلی متشکرم آقای قاضی زاده، قربون شما، شبتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار. همونطور که شنیدید راجع به CFD و باقی ماندن اشکالات شورای نگهبان پس از اصلاحات مجلس در این لایحه گفتگویی داشتم با جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس. ما بریم به سراغ موضوع امضاهای طلایی و ایجاد فساد و رانت. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عزم دولت درباره مبارزه با فساد گفته از نظر دولت و آقای رئیس جمهور مبارزه با فساد اولویت نخست قانونگرایی است. در همین زمینه نیز مهمترین رسالتی که در مقطع فعلی برای حراست ها تبیین می شود قانونگرایی و مبارزه با فساد است. جهانگیری در ادامه صحبت های خودش با تأکید بر اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع پیشگیری مقدم بر مبارزه است گفته در دولت آیین‌نامه‌ای به تصویب رساندیم که بر اساس آن باید در هر نهادی شورایی تحت نظارت ریاست آن دستگاه ایجاد شود و صرفاً کارش پیشگیری از وقوع فساد در آن نهاد باشد. اما گفتگوی من با جناب آقای جلیل رحیمی، عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس. جناب رحیمی سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه شما در هر کجای کشور
باشید. شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. شرف
شما. جناب رحیمی، از نقش امضاهای طلایی در ایجاد فساد و راند و علل قانون‌گذاریش بفرمایید.
ببینید، اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است.
بله.
اقتصاد مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی و این اقتصاد با اقتصاد رایج جهان که اقتصاد متکی به مالیات هست و نظارت شفاف و دقیق در اون امکان پذیر هست قدر متفاوته. حیطه اختیارات و قدرت هر کدام از مسئولین و اختیاراتی که در قوانین مختلف ما به مسئولین اعطا شده، از طرف دیگه درآمدهای نفتی و امکاناتی که در توزیع بودجه یا در توزیع اعتبارات مختلف دولتی انجام میشه، این فرصت و زمینه فساد رو در سیستم اداری ما فراهم کرده.
بله.
که اگر نظارت دقیقی و قانونگذاری دقیقی انجام ندیم، افراد میتونن با یک امضا میلیاردها پول رو جابجا کنن و زمینه فساد و ارتشا و اختلاس رو در اقتصاد خودمون فراهم کنیم. ما ظرف سالهای بعد از انقلاب اسلامی، خب تلاشای زیادی میدونن انجام شده برای اینکه بتونیم زمینه های فساد رو در جامعه از بین ببریم، از جمله در زمینه های اقتصادی. ولی الان به جرات میتونیم بگیم که در این زمینه ما مشکلات و آسیب های زیادی داریم که یکی از این مشکلات و آسیب ها بحث مربوط به امضاهای طلایی است. امضاهایی که اگرچه ظاهرا قانونی است، یعنی طبق اختیارات قانونی یک فرد در جایگاهی که قرار داره، این اختیارات داده شده به ایشون که امضایی رو انجام بده و بر اساس این امضا اختیارات خودش رو اعمال و اجرا کنه. اما عملا
این اختیار که بهش داده نشده که فساد رو
اختیارات گاهن قانونیه. بله، این اختیارات قانونیه، ولی مسئله به اینه که وقتی نظارت دقیقی نیست بر این امضاها و بر این اختیارات، فرد میتونه
چرا نباید باشه این نظارته؟
چرا طبیعتا باید باشه؟ من مثالی از کنم خدمت شما. ببینیم، الان در قانون شهرداری ها یک قانون مصوبی است که تقریبا مال دهه آغازین قرن حاضر هجری شمسی است. یعنی شما نزدیک 80 سال پیش، خب 70 سال پیش یک قانونی تصویب کردیم برای اداره امور شهرداری ها، و بعد در طول این سالها چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب به صورت پینه وصله این قانون رو اصلاح کردید، به صورت یک جا اصلاح نشده و آنچنان اختیارات متفاوتی به شهرداران اعطا شده که این شهردار میتونه با یک امضا میلیاردها میلیارد پول رو تغییر درش ایجاد کنه، در سرنوشتش، در پرداختش، یا عدم پرداختش.
خب اگه اینجوری هست چرا قانون عوض نمیشه؟
خب ببینیم، یکی از محدودیتایی که ما داریم الان در مجلس شورای اسلامی اینه که ما با مدت زمانی که داریم کار میکنیم، در طی مدت زمان 4 سالی که عمر مفید یک مجلس عملا اون 4 سال هم نیست اگر شما حساب کنیم، ما با این مشکل مواجهیم که حجم بسیار زیادی از مطالبات مختلف، از موضوعات مختلف، چه از طرف دولت به صورت لایحه، چه از طرف نمایندگان محترم به صورت طرح، سرازیر میشه به کمیسیون‌های مجلس. من کمیسیون قضایی رو عرض کنم، الان کمیسیون قضایی بیش از 34% مصوبات مجلس دهم رو انجام داده.
خب ما در این قبل از این 4 سال تو ادوار مختلف سابق مجلس این اتفاقات نمی‌افتاد؟
چرا؟ نه، همه دورها اینجوریه. عرض من کلیه. ببینین به طور مثال الان در کمیسیون قضایی ما با انباشتی از مطالبات و طرح‌ها و لوایح مواجهیم که یک دونه شما خدمت شما عرض کنم، لایحه قانون تجارت. لایحه قانون تجارت بیش از 1000 ماده داره. اگر ما الان ورود پیدا کنیم که ضرورت هم دارد قانون تجارت ما اصلاح بشه، تا پایان عمر مجلس به اصطلاح دهم ما نمیتونیم در پایان این 4 سال حتی یک چهارم این قوانین رو هم در سن بررسی
کنیم. نمیتونیم اولویت بندی کنیم اوناییش که نیاز فعلی جامعه است اونا رو اصلاح بکنیم؟
بله قطعا، الان اهم و فلهم شده موضوعات. منتها موضوعاتی در دستور کار قرار داره که هیچ کدومش رو شما نمیتونین حذف کنین. من مثال عرض کنم، اصلاح قانون مواد مخدر، اصلاح قانون وکالت، تصویب قوانین مربوط به CFD، FATF، قوانین مربوط به کودک آزاری، قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، کدوم یکی اینا به نظر شما الان غیر ضروری بود ما میتونستیم حذفش کنیم؟
همه با همه. حالا این امضای طلایی چی؟ اینا رو
ببینیم. امضای طلایی من فکر میکنم ریشه بنیادین امضای طلایی در اقتصاد دولتی است. ببینید، تا شما تا زمانی که یک پول هنگفت درآمد نفتی رو در اختیار دولت قرار میدید و بعد این دولت اجازه دارد این درآمد هنگفت رو در یک اقتصاد رانتیر و نفتی توزیع کند، شما با همین وضعیت مواجهین. یعنی نه میتونین با نظارت، نه میتونین با تربیت انسانهای صالح، نه میتونین با قانون این روند به اصطلاح فسادآمیز اقتصاد دولتی رو کنترل کنیم. ما اقتصاد ما متاسفانه یک اقتصاد دولتی است و این اقتصاد دولتی متکی به مالیات نیست. وقتی که متکی به مالیات شما نیستین، نظارت مردمی شما تضعیف میشه، قدرت چانه‌زنی مردم.
چرا اصلاح نمیشه آقای رحیمی؟ چرا اصلاح نمیشه؟
بخاطر اینکه هیچ اقتصاد دولتی در
میدونید چی آقای رحیمی، ببخشید عذرخواهی میکنم، ما وقتی همچی امضای طلایی داریم، وقتی همون مواردی که شما فرمودید طی چندین سال داره اجرا میشه و در نهایت به فساد انجامیده میشه، دقیقاً میشه مثل یک دندون کرم خورده. یعنی این دندون وقتی کرم وارد شد دیگه کل دندون رو فرا میگیره و هر چی زودتر بهش نرسیم ممکنه مشکلات بعدی و جدیتری رو در پی داشته باشه. به خاطر این عرض میکنم چرا اقدامی نمیشه یا واقعا اقدامی داره میشه؟
اقدام داره میشه. ببینید، ما هم در سند چشمنداز، هم در برنامه ششم، هم در تمام لوایح سالیانه بودجه که میاد، یکی از اهداف تعریف شده کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش مالیات. ولی ببینید، شما با واقعیت ها سر و کار دارین، با نوشته های روی کاغذ
دقیقاً همین نوشته ها نمیتونه کاری انجام بده.
وقتی اقتصاد، ببینید، شما وقتی اقتصاد پویایی ندارید، وقتی اقتصاد شما تورم دارد، وقتی اقتصاد شما رکود دارد،
خب بیام اینا رو درست کنیم. نمیشه اینا رو درست کرد؟
این راحتی که شما فرمایید نه. ولی خب ببینید، من این رو دارم عرض میکنم، ما جهتگیری بودجه ما جهتگیری درستی است به سمت اجرای برنامه ششم و سند بالادستی سند چشمنداز. اون تا یک مشکل اساسی داریم. ببینید، کشور ما طی دهه ها به اقتصاد نفت بیش از حد متکی شده. یعنی همین الان اگر
قرار بود نشه، البته
بله که قرار بود نشه. ببینید شما، اگر همین الان 1.5 میلیون بشکه نفتی که ما برای سال آینده روزانه تولید در نظر گرفتیم با بشکه 54 دلاری که دولت بسته و این بودجه رو تحویل ما در مجلس داده، اگر این رو حذف کنیم، یعنی عملا بیایم بگیم ما چنین درآمدی رو نمیخوایم متکی به مالیات باشیم، آیا جامعه همین الان کشش مالیات بیشتر رو به نظر شما داره؟
همین الانش هم نداره.
خب مشکل ما اینه. ببینید، مشکل دقیقاً اینه که ما نمیتونیم بیش از ظرفیت
زیر ساختان آماده نکردیم.
نه زیر ساخت ها ببینید اقتصاد ما یک اقتصاد ضعیف هست. اقتصاد ما یک اقتصاد غیر
چرا باید ضعیف باشه؟
بخاطر اینکه بخش عمده‌اش در اختیار دولته.
خب ما نمیتونیم از دولت بخوایم ساختارش عوض بکنه. ما وقتی می‌بینیم اینجوری ضعیفه و جالب همه هم میدونن ضعیفه ولی هیچ کی هیچ کاری نمی‌کنه.
ببینید دهه 70 واگذاری اقتصاد ما به بخش خصوصی آغاز شده. نه. یک حرکت درست و جدیری درست داشته. اما شما وقتی نگاه می‌کنین می‌بینین اون بخش‌هایی که واگذار شده یا بخش‌هایی بوده که ورشکسته بوده واگذار شده.
خب یعنی درست عمل نشده دیگه.
بله. خب. یا اگر واگذار شده به جای اینکه اقتصادهای اساسی بخش‌های مهم تولیدی و اقتصادی مثل خودروسازی، مثل صنایع فولاد، مثل صنایع سیمان و امثال هم واگذار بشه، بیمارستان‌ها و بخش خصوصی واگذار شده، بخش عمده از مدارس و بخش خصوصی واگذار شده، یکی از شرکت‌های دارای مشکلات اقتصادی بخش خصوصی واگذار شده. و این رو ببینیم ما مواجه هستیم با یک اقتصاد بیماری که خود این اقتصاد بیمار داره به اصطلاح شرایط ناگوار اقتصادی ایجاد میکنه و مانع هر گونه تغییر و تحول میشه. من مثال عرض کنم خدمت شما تو صنعت خودروسازی. ببینید صنعت خودروسازی ما یک صنعت غیر رقابتی است. شما قبول دارین؟
بله.
کیفیت لازم رو نداره. درسته؟
درست.
ولی شما هر زمان که ورود پیدا کنین با یک آمار فوق العاده بالایی از کارکنان صنعت خودروسازی داخلی مواجه میشین که اینها به شما فشار میارن میگن اگر صنعت خودروسازی کشور رو شما این حمایتی که درش از انجام داره میشه شما
میشه.
بله خیلی از این 100 هزار نفر 150 هزار نفر 200 هزار نفر تو این شرایط رکود اقتصادی بیکار میشن و این واقعیت هاست که مانع میشه در مجلس در دولت اون جراحی بزرگی که باید اتفاق بیفته و اقتصاد منهای نفت رو ما در کشور داشته باشیم این جراحی بزرگ رو هیچ دولتی صورت نکرده.
جناب رحیمی قبول میفرمایید که اگر ما برای طرحهایی که داده میشه، برای ایده هایی که داده میشه، برای وعده هایی که داده میشه حالا از طرف حتی رئیس جمهور ما یک ضمانت اجرایی داشته باشیم از نظر قانونی، فکر نمی‌کنید خیلی‌هاش به وقوع بپیونده؟ ما چون ضمانت اجرایی نداریم باری به هر جهته، یعنی یه وعده میدیم حالا شد شد نشدم جوابگو نیستیم که. اما اگر ضمانت اجرایی داشته باشه و موظف به جوابگویی به مردم باشیم من فکر کنم یا طرحو نمیدیم یا اگر دادیم درست اجراش می‌کنیم.
ببینید اجرای وعده ها و اجرا و بحث اجرای شدن هر وعده به نظر من از سوی افرادی که وارد پروسه انتخابات میشن بیشتر در یک بحث سیاسی داره نه اقتصادی. ما انتخابات حزبی
نه منظور اینه که حداقل این همین وعده ها ضمانت اجرایی داشته باشه.
عرض من همینه. ببینیم بهترین ضمانت اجرا اینه که وقتی کسی وعده ای میده به وعده عمل نمیکنه چه
تعمدن پاسخگو باشه.
بله نه مردم میتونن به این قضاوت برسن که این فرد متعلق به چه فکری است، به چه طیفی است، از چه حزبی است.
بعد مردم چیکار میتونن بکنن؟
بعد مردم در دوره بعد میتونن انتخاب خودشون رو اصلاح کنن.
پس یه دوره باید صبر بکنن.
بله اون که طبیعیه.
خب میشه بازم همون آزمون و خطا دیگه.
الان مشکل میدونین مشکل یه چیز دیگه است تو کشور ما. جا. مشکل اینه که وقتی شما یک تفکری در یک مرحله میاد وارد پروسه انتخابات میشه و چه در ریاست جمهوری چه در مجلس فرق نمیکنه. وعده ای رو مطرح میکنه. وقتی این وعده تحقق پیدا میکنه و نمیکنه 4 سال بعد همین آدما جناح خودشون رو عوض میکنن.
خب این مقدار مردم فراموش میکنه.
بله نه نه مردم فراموشکار نیستن. فضای سیاسی ما این فضای غیر حزبی است، غیر تخصصی است. بین فردی با یک برند سیاسی وارد مجلس میشه ولی در جناح دیگه فعالیت میکنه. هیچ کس
خب این آگاهی رو کجا باید به مردم بده؟
این آگاهی رو ببینید جایی که باید در احزاب به صورت شناسنامه دار در وزارت کشور باید ثبت بشه. هر فردی با هر فکری با هر ایده‌ای در هر کجای کشور اجازه داشته باشه تفکر خودش رو به عنوان تفکر شفاف
در صورتی که اجازه داشته باشه
بله و بیاد فعالیت کنه بعد بر اساس اون فکر مردم قضاوت برسن. ولی وقتی شما بر اساس کار جنایی میبینیم ما کارم الان در عرصه سیاست مثل کار هیئتیه. موقع انتخابات یه دور هم جمع میشن بعد از انتخابات همه پخش میشن و هیچکس مسئولیت هر به خودش حاضر نیست بپذیره. چرا؟ چون شما با کسانی سر کار دارین که اینا متعلق به یک حزب مشخص تفکر مشخص شناسنامه دار نیستن که شما سری بعد بگین آقا من به اون تفکر دیگه رأی نمیدم. همین فرد میتونه 4 سال بعد در قالب انتخابات مجلس با یه جنای دیگه با یه اسم و برند دیگه بیاد وارد انتخابات.
البته از موضوع یه مقدار دور شدیم ولی خب به هر حال همه اینا دست به دست هم میده. هنوز راجع به اون امضای طلایی من میخوام عرض بکنم که جالب همه میدونن که بعد یه سری انجام میدن ولی و همونطور که میدونن بعد انجام میدن اون سری هم که انجام نمیدن کاری بلد نیستن انجام بدن. احتمال
ببینیم تجربه جهانی در خصوص امضاهای طلایی یک تقسیم قدرت و اختیارات هست.
نه.
شما تا زمانی که توازن در تقسیم اختیارات و قدرت در جامعه نداشته باشید و اختیارات افراد متناسب بر اساس مسئولیت اونها تقسیم نشه و بعد سیستم نظارتی دقیقی شما نداشته باشید نمیتونین از یک فردی که اختیارات تام و کامل بهش دادین انتظار داشته باشین که دچار فساد نشه. ما یه جمله داریم در عالم سیاست، میگن قدرت مطلق فساد. شما وقتی که رئیس جمهور در خود ایالات متحده امریکا رو نگاه کنین، در اونجا یک اصطلاحی داره نیکسون رئیس جمهور امریکا، میگه جمهوری سلطنتی. در خود امریکا هم اینجوریه، ببینین در کشورهای غربی هم اینجوریه که بعضی از این شخصیت‌ها، بعضی از این جایگاه‌های حقوقی آنچنان اختیاراتی دارن که میتونن سرنوشت اقتصاد، سیاست، فرهنگ رو رقم بزنن، و بعد به دلیل این اختیارات تام اگر نظارتی نباشه، یعنی اون چکن بالانس لازم رو نداشته باشین، اون نظارت و توازن لازم رو شما نداشته باشین، دچار این میشین که این فرد میتونه از این اختیارات سوء استفاده کنه و بعد به اقتصاد شما آسیب بزنه. من جمله پایانی رو عرض کنم شما، ما اقتصاد دولتی در جامعه رو تا زمانی که مهار نکنیم و زمینه تقسیم درآمدهای نفتی رو کاهش ندیم و اقتصاد رو به بخش خصوصی واگذار نکنیم، در اقتصاد دولتی نمیتونیم.
یک کلمه، کی باید این کارو بکنه؟
من فکر می‌کنم این کار جمعی است، دولت، مجلس و بخش قضایی، همه دست به دست هم بدن تلاش کنن بخش خصوصی رو تقویت کنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب رحیمی، لطف کردید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. بله، امضاهای طلایی و ایجاد فساد و رانت موضوع گفتگوی من بود با جناب جلیل رحیمی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس. خب 19:46 شبتون بخیر باشه. صدای بنده رو از رادیو گفتگو میشنوید، برنامه بدون خط‌خوردگی. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون، پرونده دو تابعیتی ها سرگردان در پیچ و خم سیاست زدگی. آقای قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی و دارای گرین کارت، تاکید میکنه که انجام تحقیق و تفحص به درخواست مردم و رسانه‌ها و برای دفاع از حقوق عمومی مردم بوده. ایشون ادامه میده که وزارت اطلاعات در گزارش که به ما داده گفته است که دو سال گذشته و در استعلام‌هایی که دولت در تمام سطوح از ما برای انتصاباتش گرفته، از بین کل استعلام‌ها 210 نفر را به دلیل دو تابعیتی بودن و داشتن گرین کارت رد صلاحیت کردیم. آقای حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت، نیستم پشت خط الان، آماده نیستم. خب یه فرصت کوتاه. بله، جناب آقای حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. جناب آقای نقوی سلام.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه همکاران و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید.
ممنون.
آقای نقوی، چرا تا این حد این علاقه به کارگیری دو تابعیت ها تو کشور وجود داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که دو تابعیتی ها در زمان دریافت تابعیت به اون کشور میزبان تعهد میدن که منافع ملی اون کشور میزبان رو در هر شرایطی بر منافع هر کشور و هر چیز دیگری ترجیح بدن.
بله،
و منشأ همه مشکلات هم از همینجا شروع میشه. اما خب در سالهای اخیر حضور دو تابعیتی ها در مسئولیت ها و مقامات خیلی بیشتر شده. خب. و همین نگرانی ها رو در اغلب نمایندگان محترم مجلس، دستگاه‌های نظارتی و دلسوزان کشور و نظام انقلاب به وجود آورده. مبتا در این زمینه مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص مفصلی انجام داد و یه فهرستی از افرادی که به هر حال در مدیریت ها هستند و دارای تابعیت مضاعف هستند ارائه شد به دستگاه‌های نظارتی و اونجایی که باید داده میشد و نتیجه اون تحقیق و تفحص هم حتی در صحنه علنی قرائت شد. اما همچنان ما در
همون بحث 210 نفر بود یا نه؟
بله دیگه، همون فهرستی که اعلام شد و لیستی که داده شد. بله
خب،
بنابراین این همچنان مشکل هست. در
اقدامات مجلس تو این زمینه تا چه حد پیش رفته؟
خب میدونیم مجلس دستگاه اجرایی و اقدام کننده نیست، ما دستگاه نظارتی هستیم و با تحقیق و تفحص و پیشنهاداتی که ارائه کردیم، جنبندی هایی که داشتیم، هم به هیئت رئیس محترم مجلس دادیم، هم به دستگاه هایی که باید بحث نظارتی دارن و مسئولیت در این زمینه دارن، به اون دستگاه هم داده شد دیگه. اونا باید در این زمینه اقدامات لازم رو انجام بدن.
خب پیگیری میشه توسط مجلس دیگه نه؟
بله، همچنان اون هیئت تحقیق و تفحص دنبال میکنن. البته دستگاه نظارتی هم پاسخهایی دارن، حالا ما یک طرفه به قاضی نریم بهتره، و اون اینه که بالاخره تعدادی از این افرادی که در حقیقت در تحقیق و تفحص گزارش تحقیق و تفحص آمده،
بله،
اینا گرین کارت دارن یا اقامت موقت دارن یا مجوز اقامت دارن ولی تابعیت مضاعف ندارن. تابعیت ندارن و اقامت دارن.
اینا که اشتغال دارن یا مشغول به کار هستن و دو تابعیتی هستن، بیشتر تو بدنه دولتن یا نه بخش خصوصی و اینجور جام هستن؟
تقریبا در همه این بخش ها هستن. حالا ما متعرض بخش خصوصی و حوزه فعالیت های بخش خصوصی به هیچ وجه نیستیم. یعنی همون ابتدا هم عرض کردیم که یه وقت کسی نگران نشه، همه متخصصان
ولی تو بدنه دولت نباید باشه، یعنی قانونن الان،
و همه دانشجویان و همه کسانی که رفت آمد میکنن یا تابعیت به دلیل اقامتشون تخصصشون تابعیتی دارن، اصلا بله، اونا متوجه مسائل اونها نیست.
بله بله،
ما میگیم سمت مدیریتی که به هر حال تصمیمات کلان گرفته میشه، تصمیمات مهم برای کشور گرفته میشه، و این رو هم عرض بکنم همیشه دو تابعیتی ها در همه کشورها اینجوریستا، در کشور ما هم به طور مضاعف هست.
بسیار.
همیشه دو تابعیتی ها مورد طمع سرویس های جاسوسی هستند.
زمینش فراهمه دیگه.
بله،
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید آقای نقوی.
موفق باشید انشاءالله.
همچنین شبتون بخیر
باشه.
یا علی، خدا نگهدار. با آقای حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، همطور که شنیدید راجع به پرونده دو تابعیتی ها گفتگو کرد. خب، ترامپ گفته تعطیلی دولت آمریکا ممکن است ماها یا سالها به طول بیانجامد. اما به نقل از رویترز، با شکست مذاکرات بین دونالد ترامپ و اعضای برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا بر سر تصفیه بودجه 5 میلیارد دلاری مورد تقاضای ترامپ برای احداث دیوار مرزی مکزیک، تعطیلی دولت فدرال آمریکا همچنان ادامه داره. یک دعوایی بین ترامپ و کنگره و دیوار مرزی مکزیک هست که جناب آقای فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، توضیحات بیشتری خواهند داد. جناب ایزدی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما.
شبتون بخیر.
سلام علیکم.
شد.
خیلی خوش اومد. آیزدی، کنگره از ماجرای دیوار مکزیک کوتاه میاد یا نه به نظر؟
فعلا که خبری از کوتاه آمدن نیست. ترامپ معاون خودش رو مأمور مذاکره کرده. ادبیاتی هم که دو طرف استفاده میکنن ادبیات تندیه بر علیه هم. ولی خب الان دو هفته هستش که دولت آمریکا تعطیل شده و کارمندای دولت که حدود 800-900 هزار نفر هستن اینها حقوق ندارن. توی مصاحبه مطبوعاتی که ترامپ داشت از صابخونه های این کارمندای دولت خواست که یه مقدار با این کارمندا راه بیان تا اینا مشکلاتشون حل بشه. البته تو همون مصاحبه همونطور که شما فرمودید گفتش که ممکنه این بسته شدن دولت ماها یا یک سال طول بکشه. عده‌ای دارن صدمه میبینن در آمریکا، افرادی که یا کارمند دولت هستن یا از خدمات دولتی استفاده میکنن در حد بسیار گسترده‌ای، به این معنی که الان توی واشنگتن دستشویی عمومی هم تعطیله و افراد حالت بغرنجی شده اون محیط و مشکلات زیاد هستش. فشار روی دو طرف وجود داره برای اینکه این مسئله حل بکنن. این که حل میکنن که حل میکنن معلوم نیست.
بله. حالا استیضاح ترامپ به نظر میرسه که یک شو رسانه‌ای از طرف کنگره شباهت داره. به نظر میرسه اگر رخ بده هم همچین اتفاق خاصی نمیفته. نظر شما چی؟
استیضاح در آمریکا پیچیده است. شبیه اون چیزی که ما در ایران داریم، اون اساسی ما نیست. اون اساسی ایران برای اینکه رئیس جمهور استیضاح بشه اکثریت نماینده‌های مجلس باید رأی به عدم کفایت بدن در همین حد.
آره.
همین نظر نماینده که رئیس جمهور این مسئولیت رو دیگه نباید داشته باشه کافیه. در آمریکا رئیس جمهور باید مرتکب جرم بشه و باید جرم اثبات بشه.
خب.
و در نهایت سنای آمریکا که 100 نفره شبیه هیئت جوری عمل میکنه، یعنی در مجلس نمایندگان اول باید رأی گیری بشه، اگر 50% بعد از یک رأی دادن اون وقت پرونده به سنا میره. تا در سنا 2/3 باید رأی بدن به استیضاح، یعنی از 100 نفر میشه 67 نفر. الان تعداد دموکرات ها توی سنا 47 نفر هستن. یعنی 20 تا سناتور جمهوری خواه هم باید بر علیه رئیس جمهور جمهوری خواه رأی بده که این در عمل فعلا کار راحتی نیست. همین دلیل هم هستش که رهبران حزب دموکرات الان خیلی بحث استیضاح رو برجسته نمی کنن، چون می دونن رأی 67 رأی در سنا برای استیضاح الان وجود نداره و در نهایت اگر بخوان بحث استیضاح رو مطرح کنن این یک نوع ابزاری میشه برای مظلوم نمایی توسط ترامپ.
بسیار خیلی کوتاه جناب ایزدی بفرمایید، میزان اقبال مردم آمریکا به ترامپ چه؟ یعنی میشه ترامپ رئیس جمهور یک دوره ای بشه؟ خیلی کوتاه.
ممکنه بله. البته اون افرادی که به ترامپ رأی دادن هنوز پای کارش هستن، حدود 90 چند درصد.
درست.
و دلیلی هم که ترامپ دعوا داره سر دیوان همینه، چون جزء قول‌های انتخاباتی میشه و دوست داره این افراد دوباره برگردن بهش.
خیلی متشکرم آقای ایزدی، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارت. خداحافظ. آخرین گفتگوی من با آقای فؤاد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا بود راجع به دعوای ترامپ با کنگره آمریکا. اما فراموش نکنید که اپلیکیشن رادیو گفتگو رو حتما روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از تمام برنامه‌های رادیو گفتگو استفاده بکنید. پایان برنامه امشب بدون خط‌خوردگی است و بنده هم از حضورتون مرخص میشم. یا علی مدد، خدا نگهدار و شب بخیر.